أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران. توفیقی دست داد در این رمضان المبارک در محضر آیات بینات سوره شریفه حج هستیم و پیگیری آیات این سوره می کنیم و آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 19، 20 و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب مطرح خواهد شد. اما در آیه 18 که دیشب محضر مبارک عزیزان مطرح شد، سخن به اینجا رسید که بعد از بیان کلی اسناد سجود و خضوع و خشوع به تمام اجزاء آفرینش در پیشگاه خداوند متعال، که البته بیان آن گفته شد که ما دو گونه خضوع و تسلیم و خشوع برای پروردگار داریم، یه سجده تکوینی قهری طبیعی است و یه سجده انتخابی ارادی اختیاری. سجده تکوینی به تمام ما سوی الله نسبت داده می شود، همه ی هستی و وجود، حتی انسان. اما سجده ارادی انتخابی و تشریعی اختصاص به انسانها دارد و خب البته در ماورای عالم انسان فرشتگان شایسته چنین مقامی هستند، اما عمدتاً در عالم وجود و در عالم ماده و زمین که مینگریم این انسانها هستند که به چنین رتبه ای رسیدند که دارای مرتبه سجود اختیاری و انتخابی و تشریعی هستند و همه شرافت انسان به همین سجده است. به همین خاطر در پایان آیه فرمود و کثیر من الناس، یعنی بسیاری از مردمان، و یسجد و اینها سجده می کنند، اما در قبال اون فرمود و کثیر حق علیه العذاب، و گروهی که بر آنان عذاب الهی حق است و سزا و شایسته است، اینها کسانی هستند که استنکاف می کنند و از سجده در پیشگاه خداوند روی گردانند. بعد یه جمع‌بندی و نتیجه تکان دهنده ای شد که دیشب اشاره کردیم، و من یوهن الله فما له من مکرم، و هر کسی که مورد وحن و پستی از سوی خداوند قرار بگیرد، هیچ عامل کرامت و هیچ ارجمند کننده ای ندارد. خب اشاره کردم که انسان به خودی خود ذاتاً ارزش وجودی ماهوی ندارد، نه به لحاظ جسمی، حتی به لحاظ جان و روح. ماهیت جسم و جان ما چیزی نیست که جنس خود این ماهیت یه شرافتی و یه کرامت ذاتی داشته باشه. اساساً به طور کلی ما ارزش ذاتی در وجود نداریم، در تمام هستی نداریم. همه ی هستی اون چه دارند عارضیست، عرضیست. تنها ذات هدیت است که تمام اسماء و صفات الهی ذاتی الهی است و به طور اطلاق و مطلق وجود داره و هرچه در هستی دیده می شود ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. خداوند قائم بذات و بقیه پدیده ها در کنف حمایت و عنایت حضرت او. حالا هر مقداری که انسان متصل و مرتبط با مبدع فیاض وجود و اسماء و صفات الهی باشد کرامت می‌یابد. هر مقداری که انسان فاصله میگیرد از این سرمنشأ لایزال کرامت و ارجمندی و اسماء و صفات الهی، سقوط پیدا میکنه، اهانت پیدا میکنه. هرچه نزدیک میشود کرامت پیدا میکنه. این وابستگی انسان به چیست؟ به هر مقداری که به اسماء و صفات الهی وابسته باشد و طالب اون باشد، هر چیز که اندر پیانی آنی دیگه، بالاخره تا در طلب گوهر کانی کانی، اگر در پی اون بودی آن، اگر در پی نان بودی نان، اگر بالاخره اون اتصال مرتبط با ذات احدیت شد، ارزش انسان میشه عبدالله، هنگامی که این سجود و تسلیم در پیشگاه حضرت احدیت است. الغرض، در پایان آیه شریف انسان ها دو گروه شدن، آنگونه که دیشب بررسی کردیم، گروهی کثیرون من الناس، اینها جز اون کسانی هستند که سجده می کنند، اما کثیری هستند که حق علیه العذاب، عذاب بر این هاست، یعنی اینها هیچ تسلیم خداوند نیستند، نپذیرفتند ذات احدیت رو، اسماء و صفات او را، چیزی هم ندارند. اینها همونها هستند که فما له من مکرم. این شد دو گروه در میان انسان ها. این سجده انتخابی و اختیاری، یعنی تسلیم خداوند و خضوع برای حضرت احدیت، انسان ها رو دو گروه میکنه، گروهی میپذیرن گروهی نمیپذیرن، روی گردانان و روی آوران. خب حالا این که گفته شد، ورود میکنیم به آیه هازان خصمان اختصمو. این هازانه یعنی آن دو. به چی اشاره میکند؟ این اشاره به چیست؟ این اشاره تثنیه به همون دو گروه قبلی، آنان که برای خدا سجده می کنند و جماعتی که برای خدا سجده نمی کنند، دو گروه هند. هازانه این دو گروه، بعد دقت کنید تعبیر قرآن را، خصمانه این دو، مبتدا خبر، این دو، دو خصمند، دو خصمند که اختصمو فی ربهم، که در موضوع خداوند با هم گلاویز می شوند و با هم خصومت می کنند. حالا توضیح میدم مطلب رو و لفظ. ابتدا هم لفظ رو عرض کنم. فرمود هازانه تثنیه، هازانه خصمان، اینها دو خصمند که اختصمو فعل جمع اومد، یعنی ابتدا هم فرمود این دو تثنیه، بعد جمع به کار میبره که اینها میجنگند، همه میجنگند، این دو با هم خصومت میکن. علت این است که کلمه خصمان، مفرد اون خصم، کلمه خصم واژه ایست که ظاهر اون مفرد است اما معنای اون جمع است، مانند قوم، مانند طائفه، اینها رو میگیم اسم جمع، یعنی لفظ اون مفرد، نشانه جمع نداره اما معنایی که در دل اون نهفته است جمع است. وقتی میگید ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طائفه از مؤمنان با هم جنگیدن، فعل جمع به کار برده میشه، لفظش مفرده طائفه اما معنای درونش جمعه. این به لحاظ ادبی عرض میکنم که تو ذهن ادیبان این کاملا دقیق روشنه. هازان خصمان، خود کلمه خصم از ماده خصومت میاد، خصومت. خب خصومت دیگه واژه‌ای که بین ما مصطلحه دیگه، میگیم آقا با فلانی خصومتی داری شما، کلمه خصومت رو به کار میبریم. دو واژه در کنار هم به کار برده می شود که گاه جا به جای هم و با تفاوت‌هایی به کار برده می شه. یکی نزاع است و دیگری خصومت. میگن آقا یه نزاعی پیش اومده در روستای ده بالا. کلمه نزاع. نزاع تنازع میشه کار طرفینیش. وقتی دو گروه با هم می جنگن میشه تنازع. از ماده نزع میاد. نزع یعنی چیزی رو کشیدن. وقتی دو نفر، دو گروه سعی میکنن که از دست هم چیزی رو بکشند و بر سر یه موضوعی با هم کشمکش دارند، نام این میشه تنازع. این میشه تنازع. او میکشید و من میکشیدم. شما گاهی مسابقات تناب کشی مطرح میشه، بازی میکنن آقا این برخط اون برخط، وای میستن دو گروهی میکشن، دو گروهی میکشن، اینا دارن تنازع میکنن، دارن نزع میکنن، میخوان این تناب رو از دست اون گروه دیگر به در بیاورن. این میشه تنازع. کلمه خصومت از ماده، قد بفهمید اینا ویژگی های واژگانی، زیبایی هایی داره در خودش، از ماده اخصوم میاد. خصومت از اخصوم و اخصومه میاد. شما تصور بفرمایید مثلا عرض به خدمتون، پارچه ای رو، یه پتوی رو، یه چیزی رو، مثلا یه لحافی رو در نظر بگیرید، پهن میکنین، چهار گوشه داره، به هر گوشه اون میگن اخصوم و اخصومه در کلام عرب. حالا یه نفر دو نفر ایستادن گوشه هایی رو میگیرد، از اون طرف گوشه دیگه ای رو میگیرد، این میکشد، اون میکشد، میبینید دعوا سر لحاف ملا میشه. این میشه چی؟ میشه خصومت. یعنی اینکه اخصوم گوشه یه کار رو یه کسی میگیره میکشه، گوشه یه اون طرف رو هم اون صورت یکی دیگه میگشه، این میشه خصومت. این واژه به اصطلاح به کار برده در اینجاست که معنای لغوی رو عرض کردم. اختصام و تخاصم که طرفینی میشه، یعنی دو نفر در یه موضوعی، در یه امری، به تمام معنا با هم یه حالت گلاویزی و درگیری پیدا میکنند که دیگه حالا این چیست، اون موضوع، بستگی داره این موضوع موضوع مادی باشه، غیر مادی باشه، چه کشمکشی در این دست بده. خصومت از تنازع مقداری جدیتره، یه مقداری سنگینتره به لحاظ معنایی. حالا با این توضیحات فرمود هازانه آن کسانی که برای خدا سجده می کنند، یعنی به اختیار و انتخاب عبودیت ذات حق رو می پذیرند، بندگی اون رو می پذیرند، سر بر آستان حضرت او می سایند، خضوع و خشوع کامل در پیشگاه او دارند، مؤمنانه رویاوری به حضرت او دارند، اینها با آن گروهی که نپذیرفتند حق علیه العذاب است، با اون کسانی که مستوجب عقوبت الهی، یعنی به حدی روی گردان از خداوند و منکر و ناسپاس به حضرت احدیت و ناباورند، اینها دو خصمند که اختصمو، اینها با هم خصومت میکنند. اما موضوع این خصومت فی ربهم، موضوع این خصومت در محدوده موضوع پروردگار وجود است، در مورد حضرت احدیت است. کلمه رب هم به کار برده میشه که بیشتر مفهوم جدیتری رو میرسونه که در لابلای سخن باز اشاره میکنه. خب این نکته عجیب و قاعده خاصی رو در آفرینش خداوند بعد از بیان اون سجده کلی مطرح میکنه. این نکته ای عزیزان که در هستی و آفرینش از روزی که انسان ها پای به این هستی گذاردند و آشنای با موضوع آفریدگار خودشون شدن آغاز شد تا امروز، دستبندی که در میان جامعه بشریت پیش آمد، دو گروهی که در موضوع خداوند و دین، اصل وجود الهی، صفات الهی، ربوبیت خدا، پروردگاری خداوند، تربیت الهی باشد، حاکمیت الهی باشد، ولایت الهی باشد، حکم و اطاعت الهی باشد یا نباشد، این دو گروه در طول تاریخ مقابل هم ایستادند بدون تردید. مرج البحرین یلتقیان، شاید بیانی هم که از سوره مبارکه الرحمن استفاده میکنیم در زیل معانی این آیه شریفه همین نکته رو مطرح میکنند. دو دریا در حال حرکتند در جامعه بشری، یه دریا، یه اقیانوس موحدان، یه اقیانوسی که مقابل اینها ایستاده است، منکنان رجوج عنودی هستند که در قبال اینها در طول تاریخ بودن. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، بین اینها مرزهای باورها، اعتقادی و عملکرد اینهاست که نمیگذاره اینها با هم اختلاط و امتزاج پیدا کنند. بینهما برزخون لا یبقیان، رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلاق می رود تا نفخ صور. خب این نکته مهمی رو قرآن اشاره می کنه که مؤمنان در طول تاریخ خط مقابلی داشتن. و جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الجن والانس، مقابل پیامبران، مقابل مؤمنان به پیامبران، مؤمنانی که مؤمن بودن، این رو دقت بفرمایید، اگر انسان موحد مؤمن پایبند به توحید خودش باشه، یعنی نگاهش به زندگی موحدانه باشد، زیستنش موحدانه باشد، به تعبیر ما سبک زندگی او خدا محور و موحدانه باشه، سیاست توحیدی، اقتصاد توحیدی، خانواده توحیدی، اگر بر اساس ایمان انسان مؤمن بخواد زندگی کند، بدیهی است که این شیوه زندگی با شیوه زندگی کافرانه ای که انکار میکند، لجاج میکند و ستیزه با ذات اهدیت دارد، خصومت با ایمان و مؤمنین دارد، هیچ فصل مشترکی نمیتونه داشته باشه. بدیهی است اینها در خیلی از مسائل در طول زندگی و در صحنه و حیات جامعه بشری با هم درگیر خواهند شد و با هم خصومت میکنن. اما نکته اینه، فی رب بهم، مؤمنان هیچ خصومتی با انسانهای دیگه به لحاظ غیر فی رب بهم ندارند. یعنی اهل ایمان هرگز در منافع مادی با دیگران خصومت نمیکنن، حق هر کسی رو براش قائلند، هر کسی امتیاز مالی خودشو داره. از نظر اسلام همون کافر حربی، همون کافری هم که می جنگه با مسلمانان، نه کفار معمولی، خب اینها قواعد کلی دارن، اینها مالک اموالشون هستند، اگر تلاش اقتصادی می کنن از آن خودشونه، اینها اگر ازدواجی دارن لکل قوم نکاح، اینها تملکشون، تصرفشون، بفرمایید همدمیشون با همسرانشون کاملا قانونی است. از نظر یه مسلمان، یه مسلمان حق تعرض به ناموس یه کافر حربی رو نداره، زن یه کافر حربی هم زن است. یعنی اهل ایمان به دنیای اهل کفر تعرضی ندارن، اینها با اونها خصومتی با دنیای اونها ندارند و منافع اونها رو از این باب به مخاطره نمی کشن. فی رب بهم، تمام خصومت اهل ایمان و مؤمنین، این اصل عجیبی رو که قرآن اینجا مطرح میکنه در مورد خداست، در مورد قوانین الهی، دین خدا، که این انسان مؤمن میخواد موحدانه زندگی کند، بر اساس آداب و آیین و باورهای خودش زندگی کند، کفر نمیگذارد، دنیای کفر و کفر نمیگذاره این روی پای خودش به عنوان یک مؤمن بایستد. نتیجهش میشه چی؟ میشه خصومت. خب این رو بزرگان مفسرین وقتی به لحاظ روایی نقل میکنن و مطرح میکنن این آیه شریفه رو، یه مصداق اول براش میگن، اگر شأن نزول هم نباشد اما بسیار مصداق روشنی است، که این رو بزرگان اهل سنت و در منابع تفسیری خود ما کنز الدقائق تفسیر خبری و روایی نقل میکنه و بقیه کتب روایی ما هم نقل کردن مصداق اول این آیه شریفه رو. صدها و هزاران مصداق تا امروز در طول تاریخ داره این آیه شریفه، اما یه مصداق اول این که عرض کردم ممکنه حتی به عنوان شأن نزول بعضی ها مطرح کرده باشن، اولین صحنه است که پیامبر فرمودن علی انبر از علی ایمان و کله و الاشرک کله، دیگه این اولین رویارویی رسمی بعد از هجرت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. برای باز پس گرفتن پاره ای از اموال پیامبر کاروان قریشیان و مکیان رو تعقیب کردند، اما سرپرست کاروان زرنگتر از این حرفا بود، فهمید جواسیسی داشت، بهش خبر دادند، سریعا خودش ابو سفیان رساند به مکه و گفت غارت کردن اموالتون رو، کجا نشستید؟ بزرگان مکه رو تحریک کردن، اشراف قریش برخواستن، هزار مرد جنگی تابون دندان مسلح با تمام امکانات اون روز حرکت کردن، رسیدن در چاهای بدر، منطقه بدر و حوالی بدر با مسلمانان مواجه شدن. پیامبر 313 نفرند، مقابل این گروه هزار نفره اسلحه ندارن، اینها دو تا اسب دارن، 18 تا شتر دارن، هیچی دیگه هم ندارن. پیامبر به یارانشون نشستن و مذاکره کردن، گفتن اینه دشمن اومده الان مقابلمون ایستاده، من با شما انصار هم که پیمان نظامی ندارم، شما با من تعهد ندادید که با من بجنگید، من به مهاجر میگم آیا میخواید بایستیم یا برگردیم؟ میتونیم ما شبانه فرار کنیم به مدینه، خفتیست خاریست اما فرار میکنیم میگریزیم، یا هم میخواید بایستیم فردا با اینها مقابله کنیم؟ همه یک نفس و یک دم انصار و مهاجر گفتن یا رسول الله تا آخرین نفس میایستیم همراه تو با تمام قوت و قدرت. خب فردا صبح هم پیامبر اون صحنه عاطفی رو ایجاد کردند، اومدن وسط میدان و سجده کردند و گفتن پروردگار رو در روی این زمین موحدان اینهان الان که این آیین تو رو پرستش میکنن، ان تهلک هذه الاصابه لم تعبد في الارض، اگر اینا از بین برن خدایا تو عبادت نمیشی بر این آیین و بر این توحید. یه هیجانی، یه صحنه های عجیبی پیامبر ایجاد کردند و شد آنچه شد. خب جنگ به جایی رسید که با روش عرب ابتداعا مقابله تن به تن میکردند، دیگه حلم مبارز میطلبیدند. از اون طرف عتبه، ولید، شیبه، کیند اینا؟ یلان نامدار مکه و مشرکان اون روز، پهلوانانی که اسمشون لرزه مینداخت به پشت همه کن. بلند شدن اومدن جلو، گفتن بگو پیامبر بیان مقابل ما، بگو محمد هر کی داری بیاد. پیامبر ابتدا بعضی از این جوانا یارانشون چند تا بلند شدن برن، گفتن نه اکفاء ما رو بفرست، اینا کف ما نیستن، ما ننگمون میکنه با اینا شمشیر بزنیم، بگو کسی بیاد که ارزش شمشیر زدن داشته باشه. پیامبر یه نگاهی کردن فرمودن یا حمزه قم، یا عبید قم، یا علی قم. به این ستا گفتن برخیزید آماده بشید برید میدان. حمزه و عبیدت ابن حارث، عموی پیامبر، پسر عمه پیامبر و پسر عمه پیامبر علی، این ستا اومدن وارد میدان شدن و خب شنیدید این ستا اوور ایستادن، این سه این طرف مقابل هم دو گروه. خب حمزه با همون ضربات اول حریف را از پا در آورد، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حریف را از پا در آورد، عبیده ضربه خورد، درگیر شد، زخمی شد، به کنار کشید. امام اومدن، امیرالمومنین اومدن حریفش از پا در آوردن. البته عبیده با همون ضربه‌ای که خورد به شهادت رسید که اولین شهید در میدان نبرد اسلام میشه گفت عبیده ابن حارث بود در این صحنه. خب این صحنه‌ای که نگاه میکنید دیگه تجسم کاملی بود. روایات این رو به عنوان مستاق اول این آیه مطرح کردن که هاذان خصمان اختصموا فی ربهم، اینها دو گروهند، این طرف حمزه است و علی و عبیده، اون طرف ولید و عتبه و شیبه، این دو گروه که اخته. حالا خصومت اینا برای چی؟ چرا برای هم شمشیر دارن میکشن؟ اینا به جان هم افتادن. فی ربه، چون اینا میخوان موحدانه زندگی کنند، اینا میخوان با آیین الهی زیست کنند، اونها نمیتونن قبول کنند، نمیگذارن که اینها بگن آه مکه خانه وحدت است، بپذیرند اینا. اینا رو بیرون کردن، اینا رو راندن از مکه، هجرت کردن اینا، نمیگذارن در مدینه درست زندگی کنن، نفس بکشن. میگن نمیشه، باید برگردید با آیین گذشته خودتون، باید روش و پیشینه آبایمون رو مجدد شما هم بپذیرید. قبول نمی کنند اینها رو. یعنی خصومت برای باورهای اینهاست. ولا پیامبر با منافع مکیان حمزه، علی عبیده با منافع مکیان ولید و عتبه و شیبه با اینها نزاعی ندارن که بخوان اینها نگرانی برای دنیاشون. این که در آیات قرآن بارها میبینید آیاتو از اینها پیامبر تقاضای مالی، یعنی مخاطره مالی براشون داری که هم من مغرم مسقلون، این براشون سنگین باشه این مسائل مالی، نه شما که این ارتباط با اینها نداری. پس اون چه هست؟ فی ربهمه هازان خصمان، کسانی که تسلیم خداوند می شوند و سجده برای او می کنند، و اونها که نمی کنند، اینها به تعبیر عامیانه آبشون با هم در یه جوب نخواهد رفت، مگر اینکه مؤمنان سجده کننده مؤمن نباشن، اسمشون مؤمن باشه. اگر اسمشون مؤمن باشه با هر کفری هم می سازند، با هر کافری هم سازش میکنن، سر میز مذاکره هم مینشینن و هیچ حساسیتی هم به باورشون عقیدهشون ندارن و به روش مؤمنانشون پایبندی نخواهند داشت. خیلی نکته یاد، یعنی خطکشی میکنه خداوند دیگه و یا تقسیمی میکنه از روز نخستین، از سجده ابتدایی و تسلیم ابتدایی که هازان خصمان اختصموا فی ربهم. اما این تأکید فی ربهم خیلی درست، به همین خاطر ملازم فرمود که پیامبر رسول خدا اگر غزوات پیامبر رو، سرایا یعنی اونهایی که پیامبر خودشون فرماندهی نکردن دیگران رو فرستادن، تمام اینها رو که نگاه میکنید یک اینها موضع دفاعی داشت، جنبه تهاجمی و هجومی نداره و در هیچ کدام اینها بحث کشورگشایی و سرزمین به دست آوردن و منافع داشتن نبوده، یعنی هیچ کدوم انگیزه دنیوی و مادی پشت اون مطلقاً نبود. سنگین ترین نبردها رو میبینید مثل همین خود بدر، اونا آمدن حمله کردند و گفتن بریم برداریم اینا رو جمع کنیم، شکست خوردند، 70 کشته دادند تو بدر، 14 شهید مسلمانان دادند، تا پشت دروازه های مکه گریختن، مقداری تعقیب کردن، پیامبر گفتن ولشون کنید دیگه، برگشتن مدینه. خب گفتن آقا دیگه بالاخره نمیگذاریم که این بمونه. یک سال اجازه روشن کردن مطبخ در خانه های مکه رو ندادن، یک سال زنان مکه به خودشون زینت نکردن، یک سال جامعه سیاه به تعبیر ما هستن به در نیاوردن زنان مکه تا شوهران خودشون رو تحریک کنن که انتقام از پیامبر بگیرن. شد صحنه دوم هازانه خصمان اختصمو فی ربهم و ماجرای احد پیش آمد که ابو سفیان گفت یومن به یومن، محمد یه روز زدی اینجا خوردی، یومن به یومن. وعده ما روز سوم، نبرد سوم، احزاب، خندق. خب این هم صحنه دوم پیش اومد، در احد پیش اومد باز. خب اینا صحنه رو آماده کردن، دست بر نداشتن، گفتن ما باید بساط اینا رو جمع کنیم. نمیشه، در مدینه هم که باشه نمیشه، مخاطره میکشد منافع ما رو، تمام تجارت ما رو، همه چیز ما رو. اونها نگاه مادی داشتن، آن پیامبر و مسلمانان نگاه مادی ندارن هستن، رقابت مادی نداشتن هستن با مشرکان. فی رب بهم. خب اینجا هم با صحنه تکرار شد، باز ایستاد علی ابن ابی طالب یه طرف، اون طرف چی ایستاد؟ عمر ابن عبدود ایستاد. خب باز اینجا هم شد هازانه خصمان اختصمو فی رب بهم. باز امیر المؤمنین با تمام وجود ایستاد و صحنه چنان شد که بالاخره شنیدید و میدانید و دیگه نیاز به توضیح بیشتر نیست و به عنایت الهی با اون موفقیت امام بیرون آمدن. اما خب مثال بعدی که سستی ها و کاستی هایی که پیش اومد و موجب شکست مسلمانان شد. و مثل این صحنه عرض میکنم تا امروز تکرار میشه عزیزان، که خط سجود کننده برای خداوند و سجده نکننده برای الهی اگر فی رب بهم باشد، اگر بنا باشد با تعالیم رب زندگی کنند، قطعا اون گروه منکر عنود لجوج نمیگذارند اینها رو پای خودشون بیستن و با توحید خودشون موحدانه زندگی کنن، چون منافع اونها به خاطر کشیده میشه با شیوه زندگی اینها. مگر اینکه یا مؤمنان به ایمان خودشون پایبند نباشن، اسمشون مؤمن و مسلمان باشد اما روش و سبک زندگی اونها هم مانند دیگران باشد. از این تعبیر میکنن معصومین در روایات ما به چی؟ به تشبه به کفار. به تشبه به کفار. میگن ممکنه مسلمانان مسلمان باشن اما تشبه به کفار بکنن، یعنی زندگیشون شبیه اوناست. خب اینجا دیگه از بیخوبانی خصومت برداشته میشه دیگه، فی رب بهم وجود نداره. و الا اگر باشه، این میخواد بین دو فرد باشه یا بین دو جامعه باشد، دو ملت باشد، در سطح کلان جهانی باشد، این پیش میاد دیگه. این چیزیست که بالاخره الا ولابد قهریست. مگر اینکه کفر از اون طرف عناد نکند، ستیزه نکند، حربی نباشه. ببینید اینجا کفر چیه؟ خصومتیست. من یه روایتی رو میخواستم یه شب خدمت دوستان بخونم، فرصتی دست نداد و خیلی تکان دهنده و جالبه. ببینم اگه همراه هم باشه بخونم، معذرم بارکتون، خیلی عجیبه. ببینید وقتی که غیر مسلمان کافر، حالا میخواد یهودی، مسیحی، مجوسی، اون شبه این که گروه های ششگانه رو میگفتیم میخواستم بخونم خدمتون که فرصتی نشد. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، اون شب که خدمت عزیزان در آیه 17 هم میخواستم عرض کنم، اگر یه کسی باشه یهودی، مسیحی، غیره، فلان، که این اصلا نه سر ستیزه داره، نه عناد داره، نه خصومت میکنه با مسلمانان. ببینید من آزا، پیامبر فرمودن من آزا زمیان، هر کسی که یه اهل ذمه، یعنی یهودی، مسیحی، مجوسی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه، هر کی اذیتش کنه از مسلمانان، اگر هر کی اون رو اذیت کنه، آزار برسونه بهش، من آزا زمیان فانا خصمو، من پیامبر مقابلش میستم و از حقوق اون زمی من دفاع میکنم. خیلی تکان دهنده است. من آزا زمیان فانا خصمو و من کنتو خصمو. حواستون باشه ها، اگر من خصم کسی باشم و دشمن او و مقابل او بیستم، خصمتو یوم القیامه، روز قیامت هم خصمشم و بعد جبهش و جهتش معلوم میشه که فردای قیامت کلاهش پس معرکه است و به کجا میکشد. پس بنابراین جاییست که این بحث چیه؟ خصومت، جنگیدن و عناد و ستیزه کردن، که اختصمو دیگه این جریانیست که بوده است و هست و خواهد بود، ادامه پیدا میکنه. هازان خصمان اختصمو فی رب. اما فالذین کفروا اما اون جبهه کفر، جبهه‌ای که سر نساییدن بر آستان و جنگیدن با خدا و اهل سجود، اما فالذین کفروا، حالا دیگه اینجا از این قسمت آیه پناه به خدا میبریم عزیزان، یه جلوه هایی از قهر خدا در این قسمت از آیات میاد که میشه گفت در قرآن کم نظیره. قطعت لهم ثیاب من نار، برای آنان بریده میشود، برش زده میشه. قطعت لهم ثیاب من نار، جامه هایی از آتش. اولا فرمود قطعت، از ماده چی میاد؟ قطع. قطع یعنی بریدن، برش زدن. اما وقتی میره به باب تفعیل شدت پیدا میکنه، کثرت پیدا میکنه. ماتت الابل، موتت الابار، غلقت الباب، غلقت الابواب. وقتی خیلی در زیاده، این رو نمیگن در رو بستیم، میبره باب تفعیل میشه تغلیق، دیگه کامل این به کار برده میشه با شدت. اینجا فرمود قطعت لهم ثیاب من نار، دقیق برش میخوره، برش میخوره، بریده میشه به شدت با کثرت. برای اینها لباسهایی از آتش. اصلا سوال این تعبیری که قرآن به کار میبره، ببینید شما وقتی که بناسی یه لباسی اندازه شما، دقیق این کت و شلوار رو میخواد کسی برای شما، برای بنده یه خیاط محترم این رو بدوزه، چکار میکنه؟ این پارچه رو میدید بهش، خب باید پارچه چی بدیم بهش؟ برش نخورده بدیم دیگه، اگر برش بخوره که دیگه به درد کار رو نمیخورد، اما به هر کی برش زده خودش هم بدوزه. این دقیقا میاد شما شروع میکنه، میگه بنویس به این شاگردش، همینطور تونتون میگه دیگه، اونم میدونه هر کدام مال کجاست دیگه، از بالا تمام اندازه های کت و شلوار و شانه و غیره و دور کمر و فلان همه چی رو، اندازه ها رو کامل میگیره و بعدم شروع میکنن تونتون برش زدن، برش زدن، تا بعد این برش ها میزنه، بعد دخت انجام میشه، میگه بیاید پروف کنید، پروف اول، پروف دوم، بعد دیگه این جامه کاملا میشه اندازه شما، کاملا متوازن با بدن و ویژگی و فیزیک انسان در میاد. این میشه تقطیع. الله اکبر. خداوند میفرماید فالذین کفروا، کافران رو خدا براشون جامه هایی از آتش برش میزنه، پروف میشه، درست اندازه اینها برشون میشه. چی میخواد بگه قرآن اینجا؟ میخواد این رو بگه قانون و قاعده تجسم عمل، مجموعه آنچه در دنیا عمل میکنیم عزیزان، دقیقا داریم برش میزنیم، تقطیع میکنیم، اندازه گیری میکنیم آنچه را که فردای قیامت بر تن میکنیم. این میشه مجموعه اعمال ما، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دقیقا همون جزاء وفاق، جزاء وفاق، دقیق. هیچ ظلم به کسی نمیشه، این اعمال رو خدا برمیگرداند، نام اون میشه چی؟ میشه نار، نام اون میشه جزاء، نام اون میشه قهر خداوند. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این قبح اوج کفر انادی و لجوجی و ستیزگری با خداوند و مؤمنان رو میرساند، که خداوند اعمال اینها رو مانند لباس های کمایی که برای مؤمنین الان در ادامه میخوانم، لهم ثیاب من نار، برش میزند، اندازه گیری میکند و اینها اعمالشون تنشون میشه، برشون میشه و عقوبتشون میشه و عذابشون میشه. قطعت لهم ثیاب من نار، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. عرض کردم اینجا دیگه از اون آیاتی است که خب اینها، این کافران، عناد و خصومتشون با خدا، ستیزگری و کشتنها، قتلها، جگر حمزه رو بیرون کشیدن در احدها و تمام نبردها و تمام جنگهاشون در طول تاریخ تا الان با اسلام و مسلمین و توحید و موحدان، اینها تو اتاقهای فکرشون طراحی میشه، اینها فکر کردن، بررسی کردن، طراحی کردن، نقشه های شومشون رو کشیدن، میکشن، میزنن، میزنن، میکشن. فرمود یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ریخته میشه از بالای سر و کله اینها یوسب و سبب به معنای ریختنه. سب الماء وقتی آبشار میاد پایین، یوسب من فوق رؤوسهم، از بالای سر و کله اینها ریخته میشود الحمیم. واژه حمیم هر کجا به کار برده میشه حرارت رو نشان میده، یه جاهای اوجشه. به چشمه های آب گرم معدنی که میرید نمیدونم سر این اردبیل و گاو میشگولی و فلان و چی و این چشمه های آب گرم اونجا، همه گفته میشه به اینها. همه در کلام عرب چشمه آب گرم معدنی است. همیم میم مشدد، همه. به جایی که تشریف میبرید و یه سراتنی تازه میکنید و صفایی میدید به خودتون، و به اینها چه میگویید در منزل؟ حمام میگویید. حمام مکان نیست در لغت عرب، خود اون آبیه که میریزید. ما الان چون اون آب رو تو اون مکان استفاده میکنیم، بذار به مکانش حمام میگیم، به مناسبت حال و محل این نسبت رو به مکان میدیم، ولی خود اون آب حمامه. حالا اگر این آب به اوج رسید، اگر درجه یه مایعی به بالاترین حد ممکن رسید، شد اون 1500 درجه سانتیگراد کوره ذوب آهن، اگر به اون رسید میشه حمیم. حمیم یعنی دیگه اون داغی که غیر قابل تحمل است. به همین خاطر به دوستانی که تو دوستی اونقدر با معرفتن، اونقدر با معرفتن که دیگه واقعا سوا جدایی از هم ندارن، در کلام عرب میگن حمیم. به اون دوستانی که داغن در دوستی، زب در دوستی با هم میشن. این که گاهی در قرآن میگه و ما لهم گروهی فردای قیامت فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، فردای قیامت نه شافعی دارن نه رفیق دلسوزی دارن، چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. یه چنین حالتی دست میده، این کلمه حمیم به کار برده میشه. فرمود میریزن از بالای سر اینها حمیم را، سب که به کار برده میشه به شکل مایع ریخته میشه روی سر. عرض کردم دیگه این فکرها، این طراحی ها، این که شده است باید الان بازتابش تجسم عمل بیاد سراغشون. حالا چرا سر رو میگه؟ خب بالاخره این که شما پاتون رو بذارین توی آب گرمی خیلی فرق میکنه تا آب گرم رو بریزن رو سرمون. اون حساسیت مغز و بالاخره عرض به خدمتون این نزدیکتر بودن به سلولهای مغز و غیره و مخ و مخچه و کورتکس و فلان و اینها، این خودش آقا زود این نرون ها، این آکسون ها، اینا کاملا پیام ها رو زود مرتبط میکنه و حساسیت انسان خیلی بالاست. بالاخره الان در شکنجه هایی که در دنیای امروز در نمیدونم فلان زندان های مخوف کجا و کجا انجام میشه، چی آقا؟ همین غرق مصنوعی، خفه کردن مصنوعی با آب از بالا ریختن رو سر کله و خفه کردنه. این دیگه از شکنجه هایی که هر کسی رو به حرف در میاره، بر اقراری که بخوان امضا میکنه براشون. فرمود یصب من فوق رؤوسه، میریزه اما حمیم میریزه، مایه گداخته ای که ویرانگری میکند. یسحر بهی ما فی بطونهم والجلود. خب بعد اینا، این کافران، از دیگه خصوصیاتشون در دنیا این بوده است که اینها چیزی به نام محدودهای الهی رو رعایت نکردن. اکالون لسحت، ببینید اکال مبالغه، یعنی بسیار بسیار خورنده، خیلی که به شدت تصرف میکنه و میخوره، میگن اکال. سحت یعنی چی؟ گاهی خدمت عزیزان عرض کردم بالاترین مراتب حرام رو قرآن میگه سحت، بالاترین مراتب حرام رو، چون خود واژه سین هی حتی تی دو نقطه صحته، این سوهان آهنبر که با سوهان آهن رو میبرید براده میکنید، به این میگن سحت. این عمل سحت. وقتی شرف را، انسانیت را، ایمان رو پاره از اعمال میبره، سوهان میکنه، محو میکنه، به اینها میگن سحت. مثل پول زنا، سمن و زانیت سحتون، الربا بعد البینه سحتون، بعد از اینکه حقیقت ربا برای انسان انجام میشه بازم ربا میخوره سحتون. عجیب مواردی که دوایت ذکر میشه. اکالون لسحت، این کسانی که جنگیدن مقابله کردن در اوج این بودند، لذا بالاخره باید الان چی باشه؟ عذاب رو خدا نسبت به بطنشون میگه، فرمود یسحر و بهی ما فی بطونم، همونطور که به سرشون گفت به بطن میگه یسحر. یسحر با ساده هی دو چشمه، سحر سحر هر دو، به معنای اینم به معنای ذوب شدن و آب شدن و فرو رفتنه. ببینید ما به لحاظ قاعده ای داریم در ادیان الهی به نام محرمیت، یعنی ما محرمیت و نامحرمیت داریم دیگه، بالاخره آقای زن و مرد یا با هم محرمن یا محرم نیستن. بعد بفرمایید راه های محرمیت چیست؟ فقیهان دسته میکنن مطالب رو. یک، به نسبه، یعنی محرمیت نسبی، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی، خاله، این محرمیت های نسبی است، ارحام این چنینی. دومین، به رضاعه، ممکنه این ولادت حقیقی اینطور نباشه اما با شیر دادن باشه. آقا برادر رضایی، خواهر رضایی، محرمیت با رضایی میاد و این هم که حکمش روشن و دقیق. سوم، فقها اصطلاحشون اینه، بل مصاهره، با همین کلمه سحر سحر با صاد، بل مصاهره یعنی چی؟ یعنی ازدواج، یعنی داماد یه خانواده شدن. بعد به داماد در کلام عرب میگن سحر با صاد. تأکید میکنم که این با سین اشتباه نکنید، بگین چه ربطی داره با سحر و جادو. بله، با صاد این میشه داماد. به پدرزن میگن سحر، به دامادم میگن سحر، اینا میشن سحر هم. وقتی انسان وارد یه خانواده میشه سحر اونها میشه. بعد این چه ربطی داره به اون معنای لغوی؟ خب بله دیگه، این رو وقتی ازدواج موفقی است که انشاءالله این چنین باشد، خب بالاخره گاهی من دیگه این رو میان پیش من دیگه این مادر بزرگوار میاد میگه آقا من دیگه بعد از این یک سالی که این آقازاده ما داماد این خانواده شده اصلا نمیبینمش. اصلا نمیبینمش، ما یه بار هم این بچه همو نمیبینم، دزدیدم بردن این بچه ما رو اصلا. این سحر شده. یعنی چی شده؟ ذوب شده تو اون خانواده. الهی که این طور باشه، خدا کند این طور باشه ازدواج های ما، جذب هم بشن، فرو در هم برن، محو هم بشن و نبینن پدرها دیگه بچه هاشون رو، پسرهاشون رو بعد از ازدواج. خدا کنه این طور باشه، مادرها نبینن و این نزدیکی ها دست بده. و خیلی خوبه، این خیلی حسن بزرگیست اگر این طور باشه. لذا به این خاطر بهش میگن چی؟ میگن مصاهره با این کار. حالا اینجا یسحر بهی، این همون ذوب شدن معنای لغویه، ذوب میشه با این حمیمی که ریخته میشه، مافی بطونهم، آنچه در بطنها و شکمهای این هست، والجلود، و پوست بدنشون ذوب میشه. اما کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرا، این یه بار اتفاق نمیفته، این تکرار میشه. لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرند نه مفهوم زندگی رو درک میکنند. فرمود یسحر بهی مافی بطونهم والجلود ولهم مقام من حدید. این لام لام اختصاصه، مخصوص اینها یک ابزارهایی است از جنس آهن برای کوبیدن اینها. مقام، مقمع از ماده قمع میاد. این رو با یک کلمه دیگه به کار میبریم ما. چجوری به کار میبریم؟ میگیم قلع و قمع. اول قلع رو میگیم، بعد قلع یعنی ریشه کن کردن. وقتی یه چیزی رو از بیخ میکنید میگید قلعش کردن، میگن آه این ساختمان رو قلع کردن، از بنیاد اصلا، از بنا پایش اصلا کندن، این درخت رو قلع کردن. قمع به معنای سرکوب کردنه، سرکوب کردن، قمع به معنای سرکوب کردن، و مقمع یعنی آلت سرکوب کردن، حالا هرچی باشه. گاهی میگن آشوب فتنه، این آشوب سرکوب شد، این فتنه سرکوب، حالا با چی سر؟ با باتون بوده، با چی بوده؟ این میشه مقمع، مقامع میشه جمعش. لهم مقام من حدید، برای این کافران ستیزگر لجوج در دنیا، در این جهان، در این عقوبت و قهر الهی و عذاب الهی، مقامع از حدید است، ابزارهای سرکوبگری از جنس آهن است که بر اینها این پتک‌ها کوبیده می شود. لهم مقام من حدید. خب اینها تو این شرایط قرار می گیرن، شروع می کنن به دست و پا زدن دیگه، تصمیم می گیرن یه کاری بکنن، بگریزن، بالاخره یه کاری بکنن. کلما ارادو ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، تا اراده میکنن، نه اینکه بخوان حرکتی انجام بدن، اراده میکنن، تصمیم میگیرن یه کاری بکنن که الان یخرجوا منها من غم، از این شرایط و از این اندوه و از این اوضاعی که گرفتن بیرون بیان، اعیدوا فیها، تصمیم میگیرن، میبینن برگردون نمیشن سر جای خودشون، اجازه تکان خوردن بهشون داده نمیشه. اعیدوا فیها. خب اعاذنا الله من ذلك، پناه میبریم به خداوند. این شدت و عقوبت و قهر رو خدا برای اون کسانی که و کثیرون حق علیه العذاب در آیه 18 هم داره توضیح میده، اونایی که سجده نمی کنند، نمی پذیرند، بلکه خصومت می کنند و می جنگند با خدا، مؤمنان به خداوند، موحدان، اولیاء الهی در طول تاریخ این بساط و این آینده رو برای خودشون پیش فرستادند. این فردای آنان است، جهان واپسین این جماعت است و ملکوت اعمال دنیوی اونها که این گونه به خودشون اعمالهم ردت الیهم، برگردانده میشه به اینها. حالا اینجا یه پله میاد بالاتر. ببینید، گفت در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. الان در قسمت بعدی که میخونم در باب ثواب این بهتر دیده میشه. این مجازات هایی که گفت اینها خداوند مجازات هایی است که جسمشون رو در بر میگیره، البته جانشون هم در بر میگیره، چون میدونید تفاوت بین نار آخرت و نار دنیا، قهر آخرت و قهر دنیا اینه که تطل و علل افعده، این آتش ها جان و روح رو با هم میگیره، نه فقط جسمشون رو، با هم ترکیبه در اون عالم، ترکیبه. حالا به اینها اینطور گفته میشه و ذوقوا عذاب الحریق، بچشید این عذاب سوزنده مهیب را. یعنی بحث روحیه، شکنجه روحی اینها مطرح میشه، تحقیر، توهین اینها گفته میشه. وقتی عرض کردم به دوستان پناه به خدا بریم، ادی تو جهنم، سوره مبارکه مؤمنون دیگه، میخوان صحبت کنن، بگن چیزی، بگن حرفی، بگن خطاب میرسه به اینها از سوی از پروردگار توسط ملائکه عذاب، اخسئو اخسئو. در جای خودش عرض کردن وقتی میخوان سگی رو با همین کلمه صوت مانندی که در فارسی میگیم، در عرف میگیم، سگ رو میرانیم، این همین عربیش اینه، اخسئو به اینا میگن، یعنی اینها را سگ حساب میکن، آدم حساب نمیشن. این تحقیرها، اینا دیگه تحقیر روحیه. فرمود و ذوق و عذاب الحریق، بچشید، بچشید اونچه شایسته آن هستید و این عقوبتتون رو ببینید و این پایان شوم شماست. خب قرآن همیشه سکه درور رو مطرح میکنه دیگه، این طرف سکه گفته شد، حالا برگردونیم. اون کسانی که و کثیر من الناسی که یسجد، سجده می کردن، ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. به به، هر مقداری که اون طرف لرزاند وجود انسان رو، این طرف چگونه نوازش میکند. فرمود ان الله، یه نکته ظریفی، خداوند به راستی داخل میکند، فعل یدخل و فاعلش کیه؟ خدا. داخل میکند کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، در بهشت ها و بوستان هایی که از زیر درختان اون نهرهای آب روان است. ببینید در آیه قبل وقتی بحث دوزخ و جهنم بود، فرمود خدا اینها رو وارد جهنم میکنه یا خودش لباس براشون میبره یا عذابشون میکنه؟ نه، همه فعل مجهول اومد، مستقیما به خداوند نسبت داده نشد. اما اینجا در حق مؤمنان به کی نسبت داده میشه؟ به خدا. اونا لیاقت نداشتن که خدا فعل مستقیم به خودش نسبت بده، اما اینها در حدی هستن که خدا خودش میاد مباشره، یعنی به خودش نسبت میده این پذیرایی را و این پاداش را، مستقیما به ذات خودش نسبت میده و این کرامت مؤمن و تسلیم شده و خاضع برای خداوند است. خب فرمود ان الله يدخل الذين آمنوا، خداوند وارد میکند کسانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و عمل صالح. اجازه بدید اینجا یه نکته ای رو بگم، خاطر مبارکتون شب 19 هم هست. عمل صالح رو بررسی کردیم که عمل صالح به لحاظ لغوی چیست، توضیح داده شد خدمت دوستان. برخاستگاه عمل صالح چیست، 4 تا برخاستگاه گفتم اگه اشتباه نکنم، و نتایج 6 تا نتایج عمل صالح رو گفتم، 2 تا هم مانعش رو گفتم، کیفیت اجرا رو، یک بسته عمل صالحی رو اون شب ارائه کردیم. اجازه بدین امشب یه 2 تا من تتمه بهش اضافه کنم در مورد عمل صالح. خب ببینید اینجا هم مثل همه جا همونطور که عرض کردیم، عمل صالح عملی است که برخاستگاه اون چیست؟ ایمان. و ایمان معرفت برخاستگاه، خواستگاه عمل صالح. یعنی عمل صالح عملی است که اولین شناسش اینه که مبتنی بر ایمانه. ببینید در این مجموعه آیاتی که خداوند از زبان وجود ختم رسولان محمد مصطفی بازگو میکند، یک نکته ای رو دقت کنید، رابطه بین عامل و عمل یه رابطه عجیبی است. یعنی گاه شما میبینید یه کسی، یه عاملی که این عامل مؤمن است، یعنی این عامل یه انسان شایسته است، کاری انجام میدهد ناشایست و ناپسند، به خاطر اینکه این انسان انسان خوبی است عمل اون رو نمیپذیرند، یعنی یه رانتی بهش نمیدن چون تو خوبی پس ما عمل تو قبول میکنیم. نه، گاه یه کسی است بده، آدم بدی است، کار خوبی انجام میده، کار خوبش رو رد نمیکنن به خاطر اینکه آدم بدیه، اما در حد خودش. اما چون عامل رابطش با عمل، اگر این انسان بدی است واقعا ذاتن، زیربنای این عملش هم بده. به چه دلیل؟ چون اون نیت و خباستی که داره منتقل به چی میشه؟ منتقل به عمل میشه. لذا این محل تأمل و نمیتونیم بپذیریم عمل را اگر برخاستگاه اون خباست و خبث سریره و خبث نیت است و به تعبیر ما انگیزه درستی نیست. گاهی یه انسان شایسته عمل شایسته انجام میده. این تقسیمی که عرض کردم، عالمان این رو اینطوری میگن، میگن ما یه حسن فاعلی داریم یه حسن فعلی داریم. جایی کار تمام است که حسن فعلی با حسن فاعلی با هم جمع میشه، یعنی انسان شایسته کار شایسته انجام میدهد. این دیگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد. ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اینه در قرآن که مکرر میبینید. اما گاه ممکنه کسی حسن فاعلی داره اما کار خوب انجام نمیده، ایمان داره، شخصیت خوبیه، اما عملی نیست ازش. ما انتظاری نداریم که فردای قیامت این رو با سلام و صلوات این سونسو ببرن، نه، باید بیست پاسخ بده که ایمانش کو، کارش کو، نتایج ایمانش کو. این به تعبیر ما یه لنگ پا باید بیست جواب بده، این امیدی نیست بهش دیگه. حالا خداوند میدونه و رحمت خودش. حسن فاعلی هست، حسن فعلی نیست. عکسش، یک کسی حسن فاعلی نداره ممکنه به ظاهر کار خوبی انجام میده. اینجا محل تأمله، با توجه به اینکه انما الاعمال بالنیات، عمل با بسته به نیت است. یک کسی که با نیت خبیث، یک کسی که با افکار خبیث یک کار شایسته انجام میده، این کار مورد قبول ذات اهدیت واقع نمیشه. توجه فرمودید؟ اگر خوب سنیت نباشه، یک کسی یک کار خوبی انجام میده، اینجا جاییست که اگر ایمان نیست و کار شایسته است، خداوند میپذیرد، اما در سقف کجا؟ در فضای دنیا. دیگه این عمل به درد جهان آخرت نمیخوره، چون پیش نیاز ورود به جهان آخرت را که ایمان است نداره. این توضیح کامل شد. بعد یه نکته دیگرم بگم خدمتون، یه تتمه‌ای که اونجا دیگه عمیق‌تر نشد بگم. عرض کردم خدمتون عمل صالح عزیزان، این نکته بسیار مهم است. ما در دنیایی زندگی میکنیم که بخوایم نخوایم، به خصوص الان با این فضای تبلیغات و با این شرایطی که وجود داره که هیچی تو دنیا امروز بدون تبلیغات پیش نمیره اصلا، تجارت بدون تبلیغات معنا نداره. بزرگترین شرکت‌های دنیا اینا 10% از سود خالصشون رو اختصاص میدن به تبلیغاتشون در دنیا. همه این نشانه ها و برندهای نامی که میشناسید اینطورن و این کارو دارن میکنن در دنیا. میدونن این تبلیغاته. خب تبلیغات مبناش چیه؟ گزافه‌گویی، غلو و متاسفانه باید بگوییم دروغ. شما دقت کنید، یعنی محور تبلیغات، سوال میکنم، کیفیت یا کمیت؟ کمیت. میگن بزرگترین، زیباترین، جذابترین، پرشکوهترین. آه ما اصیل ترین ها شدیم دیگه اصلا. میگید آه بزرگترین دانشگاه، بزرگترین بیمارستان، بزرگترین مرکز خرید، بریم بزرگترین مرکز خرید. این ترین هایی که میگیم همه سنجه های کمیه، کیفی نیست. هیچ دلیلی نداره که بزرگترین بیمارستان بالاترین کیفیت خدمات رو ارائه کنه. هیچ دلیلی نداره که مشهورترین نمیدونم فرد این داناترین فرد باشه، با کیفیت‌ترین اندیشه رو داشته باشه. نه نداریم ما. یعنی ما تو الان شهر برید تبلیغات همین تابلوهای بنرهای تبلیغاتی رو نگاه کنید، همین امشب بریم بیرون ها نوشته بزرگترین، اسم نبرم بازار بنده های خدا رو خراب نکنیم. بله نزدیک بود بگیم بلوار وکیلی آباد چی نوشته تو مسیر منزل. بله خب این آقا این نوشته، اینا همه شو که نگاه میکنه انسان فکاهیه. اینا همه کمیت. عمل صالح عملی است که هیچ اعتناء به کمیت ندارد. تمام شاخصه عمل صالح کیفیت. این تسبیح دستت صبح تا شب هی میگه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا داره سخنرانی میکنه توی مجالس مساجد و اینا، میرید میبینید این بنده خدا هم تو نشسته گوش هم میکنه، کلش هم میتونه تکون میده، بعدم که سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خدا خیرت بده انشاءالله با سبحان الله مشهور باشی. هزار تا بگو یا الله وقتی کیفیتی توش نیست، اما یه مرتبه از سوز جان و دل بگو یا الله ببین آسمان و زمین رو به هم میدوزی یا نمیدوزی. این کیفیته که کار میکنه. عمل صالح یعنی عمل کیفی، عملی که کنترل کیفی است، عملی که تمام معیارها و استانداردها رو گرفته، واقعا بالاترین ایزو رو از خدا گرفته دیگه. این عمل کیفی است، میشه عمل صالح. فرمود ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. خب حالا ببینید، اینی که شما تو فاز اول وقتی خدا بهش رو مطرح میکنه در قرآن، همیشه رو این بحث اشجار و باغ و بوستان اون شب اشاره کردم. الان تمام دنیا دنبال چی ان؟ دنبال ایجاد فضای سبز. اصلا بزرگترین رسالتی که شهرداری ها تو عمده کشورها، کلان شهرها این برابر دنبالشن، این که اگه جزی فضای سبز دارن اولا این رو حفظ کنن، بعد بیفزان. از افتخاراتشون افزایش سرانه فضای سبز در شهرها، شهرداری ها افتخار میکنن، این رو آمار میدن، آقا در سال 402 ما این کارو کردیم تو مشهد تو تهران. اینو آمارشون بالاترین افتخارشون اینه، فضای سبز بدیم به مردم. آقا اگر بخواد کسی ملکی چیزی کاری داشته باشه، درختی تو این زمین باشه، اگه قانون بخواد اجرا بشه که اجازه نمیدن این درخت رو قهل کنه بکنه، چه مجازات های سنگینی داره؟ حتی کیفری میشه کار، حبس داره آقا. اگر کسی درختی رو قهل کنه و بکنه و بخواد جاش مثلا چی بکاره، میبینید آقا یک جایی دست میزنن، آقا تو سر و صدا میشه و طرفداران محیط زیست اعتراض میکنند و درستم هست. این ارزش فضای سبز و اشجار و درختانه تو زندگی امروز بشر فهمیده. حالا تو جهان آخرت دیگه چی میشه؟ اون چه اشجاری است دیگه، اونجا مدهامتان چیه؟ اونجا دیگه اون صفای اون بلذت. و فرمود جنات تجری من تحت الانهار. اون شب هم اشاره کردم دیگه، ما الان گرفتار بحران آبیم، دنیا گرفتار بحران آب، اونم آبی که نهر باشه، جاری باشه، به چشم باشه، نه اینکه بخوایم بریم آقا در دشت مشهد آقا چاهای عمیق رو بردن زیر 200 متر. آب نداره دیگه زمین. آقا این فروکش زمین به خاطر چیه؟ رفتیم آبهای زیرزمینی هم داریم، هر چی هست میکلیم، شاید چیزی در بیاریم. جا داره همینجا عرض کنم با زبان روزه عزیزان و در محضر قرآن و بعد از شب قدر، خدایا به عظمتت و به رحمتت و به آیات بیناتت رحمت آسمانی و بارش رحمت خودت رو بر شهر و دیار ما افزون بگردان. خب این آقا نعمت آب است و جنات تجری من تحتها، خیال را آسوده میکنه خداوند که از این جهات خیالتون کاملا راحت. بعد یحلون فیها، حالا وارد بهش میشن. یحلون، یحلون از ماده تحلیه و حلی یعنی زیب و زینت، آراسته میشن در اونجا. وقتی این مؤمنان وارد میشن اینها رو تکریمشون میکنن، کرامتشون میکنن و زینت میشن. فیها من اساور من زب، اساور اسوره سوار، سوار دست برنجان و پای بست خلخال، به تعبیر ابو نصر فراهی دست واره میشه اسوره. مرحوم استاد میفرمودن این معربه، این معربه، فارسیش این بوده در اصل، دست واره یعنی دستبند، دستبند علنگو. این اساور اسفره سوار، این سیر کلمه. اینها یحلون آراسته میشن در اون از یه اساوری، از یه زینتالاتی از ذهب طلا، و اینا آراسته میشن با لؤلؤ، با مرواریدهای غلطان، با یه زینتهای قیمتی این چنینی. و لباس هم فیها حریر، اول اینو بگم تمامش کنم امشب این رو، یحلون فیها. خب اینو ببینید، مؤمنانی که وارد میشن اینها اول زینت شدن خودش یه نوع تکریم و حرمت و کرامت دیگه. این مهمه که اینها خیلی زیبا و آراسته. ان الله جمیل و یحب الجمال. اینی که در دنیا یه وقتی پیامبر بعضی از محارمشون رو میدیدن، بعد بهشون گفتن چرا زینت نمی کنی؟ زینت کن. به زنان توصیه میکردن زینت کردن رو. و بالاخره این اصلا تعبیر اومن یونشئ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، این که قرآن اصلا حلیه و زینت رو زمینه و شایسته برای زن میداند. خب زنان هم همین طورن دیگه، بالاخره خانم هم میبینید این اشتیاق که در دنیا دارن بانوان به زینت دیگه، بالاخره ما هر کجا که میشه کاریش کرد، دست میشه چیزی، انگشت میشه کاریش کرد، عرض به کجا دیگه بگیم، گردن رو میشه چیزی آویخت، دور کمرم که میشه کمری بست، پایم که میشه خلخالی بست دیگه، اینجا اگه سوراخش کنیم میشه حلقه اینجا اضافه کرد، کنج لبم دیدیم میزنن دیگه، از اینا گذشته دیگه نوبت چی شده، خود بدن رو دیگه پدرشو در میاریم دیگه، دیگه بریم گونه و بریم فلان و بریم دیگه. این زینت هایی که دیگه از این زینت های منفصل گذشته، نوبت زینت متصل شده دیگه الان در عصر و زمان ما دیگه بالاخره. خب اینجا زینت، اما بعد بفهمید برای مردان چی؟ خدا این که الذین آمنو که هم مردن هم زنن، آیا مردان هم خدا در بهش زینت بهشون میده؟ اینا هم زینت میجن از فلان و اینها؟ این یه کمی سوال شده برام فصل. خب بله، برای مردان هم بالاخره اون چه که میشه، مثلا اگر برای زنان دستبند است، برای مردان انگشتر و امثال این چیزهایی که برای مردم زینته، میگه حلقه ها اینها چیه دیگه، بالاخره دارن استفاده میکنیم دیگه. اما شاید یه آیه قرآن اینجا معنا رو عوض میکنه در مورد مردان. و هلا علقی علیه اسفرتون، علقی علیه اسفره، افکندن اسفره که با دست کردن معنی نمیده، با دستبند معنا نداره. بله اینجا میبینید بالاخره اینها یه کسی نمیدارم از فلان مسابقات المپیاد علمی میاد وارد میشه، اولین کاری که تو فرودگاه میکنن چیکار میکنن؟ یه حلقه گل میندازن گردنش. نه اصلا این قهرمان آقا تمام زحمات رو کشیده رو سکوی اول جهانی ایستاده، الان چی میندازن گردنش؟ گردن آویز طلا، نقره، برنز، اول، دوم، سوم. فرمود یحلون فیها من اساور من، اینا قهرمانان توحیدند، اینها قهرمانان تقوا هن. خداوند گردن آویز ها رو دستور میده، بر گردن اینها آویخته میشه در بالاترین مراتب و رتبه ها که طلاست، من ذهب و لؤلؤان و از جنس لؤلؤ اینها. و لباس هم فیها حریر، و لباس اینها در اون عالم چیه؟ حریر. حریر نماد چیست؟ حریر ابریشم، سه نگردد بریسه گر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند، پرند پرنیان ابریشم. نماد لطافت و آرامش نرمیه. یه جامعی که دیگه اگه حساسیت آلرژی هم باشه مشکل ایجاد نمی کنه. این ببینید نکته ظریفی داره. در دنیا ما بنا نیست که لباس نرم بپوشیم عزیزان، باید لباس کار بپوشیم. دنیا سرای کار است و تلاش و کوشش، نه آرامش و خسبیدن. و ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست. اینجا باید آستین رو بالا زد و دامن و همت رو کمر رو بس بالا و باید لباس کار تا هستیم تنمون باشه تو دنیا. باید ببینید یه وقتی مردم خیلی طغیان کردن توی لذت‌ها و خوشی‌ها و خوشپوشی‌ها و افراط‌ها و طرف‌ها، یه گروه گفتن اصلا چند خواهی پیراهن از بهرتن، تن رها کن تا نخواهی پیراهن. یه گروه پیدا شدن از جامعه زدن کنار، اعتراض کردن، رفتن پشمینه پوشیدن، شدن صوفی. تصوف رو بنیاد نهادن. تو فلسفه های اولیه تصوف این بله در سیر زمان بعد مسائل دیگه در تصوف پیش میاد، حرکت های دیگه، بعد بازی ها پیش میاد، بعد کار به اونجا میکشد که نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد به تعبیر حافظ. چیز دیگه میشه قصه ها، اما اصل اون پس دنیا اینه. اما خداوند میفهمد این مؤمنان وقتی به بهشت باگذارن دیگه تموم شد تلاش و کوشش و عمل و سختی ها و رهبانون به لیل اسدون به نهار، شیران روز راهبان شب، دیگه لباس هم فیها حریر، در نهایت آرامشند. در نهایت جالبه ببینین تو دنیا پوشش طلا و ابریشم بر مرد حرام است. فرمودن پیامبر ان هازانه حرامان علی ذکور امتی. طلا، استفاده طلا، پوشش طلا و پوشش حریر بر من، این مال بانوان اشکالی نداره، اما بر مرد حرام است. مرد باید تو دنیا مرد باشه، باید در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد، نباید روحیه زنانه تخنص زنگرایی کار مشکل میشه. فرمود و لباس هم فیهام حریر، هدو الی طیب من القول و هدو الی صراط الحمید. از این فهمی تمومش کنم که اول بحث فردا شب دیگه بحث ورود به حج دیگه، انشاءالله آیات حج شروع میشه در سوره حج از فردا شب. و هدو الی طیب من القول، و اینها هدایت میشن در اون عالم این مؤمنان به گفتار پاکیزه و طیب، قول طیب. ببینید جهنمی که امروز ما در دنیا دارند اهل معنا و اهل فهم، از بالاترین عذابهایی که میکشیم عذابهایی است که از گفتنها و شنیدنهاست، از رنجی که میبریم، دروغها، تهمتها، زخم زبانها، ناسزاها، اخبار جعلیها، فیکها. میرسد به جایی که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، هر چی میشنون نیست الا قیلا سلاما سلاما. دیگه تمام این رنج ها از بین میره. اون چه میشنون طیب قول است، اون چه میگن طیب قول است. زیباترین، عالیترین همدم ها، شنیدن ها، گفتن ها. دیگه اینجا لذت چی شروع میشه؟ لذت های روحی داره شروع میشه. و آخرین سخن و هدو الی صراط الحمید، دیگه اینها به راهی برده میشن، به هدایت میشن در اون بهشت که پایان اون خداوند حمید است، خداوند ستوده شده در همه جهات. دیگه اینها میرن به لقاء پروردگارشون، میرسن به محضر باری تعالی به معنای خودش، و میشه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینها کسانی بودند که سجده کردند در قبال اون کسانی که سجده نکردند. اون پایان این خصمان اختصمو در خصومتشون در دنیا اون شد، و پایان این گروه هم این. حالا میفهمد ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام. از اینجا دیگه شروع میشه 12 آیه، میریم تو فضای حج در سوره حج. انشاءالله از فردا شب این مباحث ویژه حج رو به حول قوه الهی خدمت عزیزان در این سوره آغاز میکنیم که بسیار مهم و جذاب است. پروردگارا به آبروی قرآن، به عظمت کلامت، به رحمانیتت، به عظمت شبها و لیالی قدر که گذراندیم و به دعا و استغفار مؤمنانت سوگند که ما رو از کسانی قرار بده که شایسته و لیاقت سجود به درگاه تو رو دارند. پروردگارا ما رو از کسانی قرار ده که چنین وعده ها و چنین نعمت هایی شایسته آنان است و آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.